چهارشنبه هشتم بهمن ماه 1399 خارج فقه سیاسی نشست 18 از امسال، بحث دلالت یا عدم دلالت روایت سلیم ابن قیس بر مدعا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اقض لنا فی الاربعاء اربعا، اجعل قوتنا فی طاعتک و نشاطنا فی عبادتک و رغبتنا فی ثوابک و زهدنا فیما یوجب لنا علیم عقابک انک لطیف لما تشاء. مستحضر باشید، هفته گذشته گفته شد که برخی از آقایان به روایت جناب سلیم تمسک کردند برای اثبات مدعای خودشون که مسئله ما هم هست، و اون اینه که حکومت در عصر غیبت مشروعیتش به رأی مردمه و نهادهایی هم که برآمده از حکومت به اعتبار رأی مردم مشروعیت داره. بله، در عصر حضور و وجود امام معصوم علیه السلام جا برای گفتگو از رأی مردم نیست. دلیل نهم ما روایت سلیم بود که متنشو براتون آوردیم و کلام مستدر رو هم نقل کردیم و آدرس دادیم. منتها در ادامه گفتیم که این روایت اگر بخواد ثابت بشه مثل سایر روایات هیچ فرق نمی کنه، باید از سه جهت خیالمون راحت باشه. به تعبیری باید از سه تا خان بگذره: از خان سند، از خان دلالت و از خان جهت صدور که آقایون میگن. از جهت اول بررسی شد و ملاحظه کردید ما دفاع کردیم. خب این بحث میدونید خیلی بحث مهمیه، این که یک شخصی نسبت به کتاب سلیم تسلیم باشه و بپذیرد تا کسی که راه انکار رو طی میکند خیلی تفاوت میکنه، چون کتاب با برکتی است و مطالبی داره. حالا در غیر فقه، در غیر فقه هم این مسئله به کار میاد، گرچه در غیر فقه خب میدانید گاهی میگن صرف خبر واحد ثقه معتبر نیست، اما به هر حال اعتبار داشته باشه کتاب تا نرشته باشه برای استناد، برای قراری که انسان پیدا میکنه متفاوته. در هر صورت ما رو مبنایی که داریم که کتابهایی که مشهور متداول نیاز به سند اینجوری نداره این کتاب رو غیر قابل عبور میدونیم. البته نمیخوام بگم جای چانه زنی نداره و مثلا کتاب مثل کتاب سلیم در حد کتاب کافیه، در حد کتاب من لا یحضر الفقیهه، ولی به هر حال همین هاست خیر الموجودین ما برای استناد و تمسک. بله اگر جایی در همین کتاب، این کتاب که چه عرض کنم، اگر هر کتاب معتبر دیگری هم چیزی خلاف مبانی، خلاف مسلمات شریعت، خلاف عقل، خلاف تجربه و علم روشن و قطعی باشه، باید کنار گذاشت به حکم مأموریتی که از طرف ائمه به ما داده شده. و اما نسبت به دلالت حدیث، انصاف اینه که اگر انسان اون قسمتی که مستدل نقل کرد نگاه کنه و هیچ قبل و بعد رو در نظر نگیره، مثل مستدل که استدلال رو پذیرفته، به نظرم ما هم باید بپذیریم. چون اون قسمت این بود دیگه، الواجب و فی حکم الله، در جعل الهی و در جعل اسلام، اینا که قسیم هم که نیستن، در واقع تأکیده، حکم الله همون حکم الاسلام، حکم الاسلام همون حکم الله، ثابت در نزد خدا و در شریعت مطهر، اینجور ترجمه کنیم، ثابت در نزد خدا و اسلام بر مسلمین، اینه که وقتی امامشون فوت میکنه یا کشته میشه هیچ کار نکنند، بلکه امامی را انتخاب کنند و کار رو بدن دست امام تا امام بتونه جمعشون بکنه، ادارشون بکنه. دیگه متن رو ببینید، صفحه 62، اینجاست که گفته شد یظهر از این حدیث وجوب اختیار مردم. حالا ایشون وجوب رو به معنی همون وجوب گرفته، ما معمولا معنی ثابت میگیریم، ما تا گفتیم اینجا ثابت همون وجوب یعنی لزوم، نمیشه گفت یعنی ثابت یعنی اینجا مستحبه، ولو واجب به معنی مستحب هم میاد، اما اینجا معلومه که نیست، بس معنا درسته. لذا اگر خدا انتخاب کرده بود، خدا اگر نکرده بود، کمافی زمان الغیبه فاختیار الناس، اختیار مردم، هو الذی تنعقد به الامامه. این استدلال است که مرحوم آقای منتظری در دراسات آورده، آدرس هم دادم مراجعه کنید. آقایان یه نکته ای میگم، این که تبلیغ میکنم برای اینه که بارها براتون عرض کردم، اینه که یادمون نره و این مثل یه پتکی بخوره تو ذهنمون و اثر بگذاره. یکی از اشتباهات گاهی فقهای ما، حتی روات ما، شیخور، تقطیع حدیثه، حتی تقطیع یک آیه از قرآنه، یا حتی تقطیع یک متن از یک عالم. گاهی تقطیع کردن البته ضرر نمیزنه، مثلا یه روایت طولانی هست، قبلش راجع به یه مسائل دیگه است، این وسط راجع به مسئله که ما بحث میکنیم اومده، ما اینو میاریم، به هیچ جام لطمه نمیخوره. اما بعضی وقتا این تقطیع ها کار دست خود تقطیع کننده میده و آینده ها. میگن مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه نسبت به وسائل همین اشکال رو داشتند، وسائل، صاحب وسائل، و من ادراک مل وسائل و من صاحب الوسائل. خیلی این مرد توفیق داشته، خیلی گردن ما حق داره، قاعدتا امام زمان دوست دارن ایشون رو، قرة العین قاعدتا، والا خداوند میدونه. اما این تقطیع‌های وسایل که خود بنده گاهی دقت کردم یادمه دیدم بله این باعث شده که لطمه بخوره حدیث. دیگه در قرآن هم که خیلی وقتا پیش میاد، متون کلمات علما هم که دیگه خیلی. لذا من حالا رفتم تو توصیه، شما جوانها، فضلا، بزرگواران، چون برخی اساتید بزرگوار هم درس و گوش میکنن، جسارت نباشه میگم جوانها، جسارت که نیست که، از نظر توان فرض کنیم، شما بزرگواران که با این نعم افزارها کار دارید، این بیشتر لطمه زده تا ماها که کمتر با نعم افزار کار میکنیم. من وقتی میخوام مثلا کتاب سلیم رو استفاده کنم، نمیزنم تو نعم افزار بیاد برنامه نعم بیاد، میرم کتاب رو میارم. البته میدونم چی خواهید گفت که خدا خیرت بده، کو پولی که کتاب بخریم، کو جایی که برای کتاب قرار بدیم. حالا یه اونا چه عرض کنم، گاهی ممکنه بگیم انسان یه بخشی از کار رو در کتابخونه قرار بده. لذا من توصیه میکنم حتی الامکان خود کتاب. ما کسانی داریم که مثلا 20 ساله دارن با جواهر کار میکنن ولی فیزیک جواهر رو ندیدند، همش تو این برنامه هاست. خب برنامه میدونید که برنامه، خب شما یک کلمه رو میزنید تو اون صفحه مانیتور میاره، اما کسی که کتاب و دست میگیره، اگر مثل بنده هم باشه، ماجراجو هم قدر باشه، هی میگرده عقب، میره جلو، یه چند صفحه عقب میبینه، چند صفحه جلو میبینه، یه مش فهرست رو نگاه میکنه. بارها و بارها شده ما یه کتابی دست گرفتیم یه مطلبی استفاده کنیم، بعد یه مطلبی دیگه هم که از اون به مراتب لازم تر بوده استفاده کردیم. خب اینا که دیگه از نعم افزار به دست نمیاد. خب حالا تو هم شد حرفامون. یکی از مشکلات که امروزه هم با این برنامه برکت نعم افزارها و فضای مجازی بیشتر داره خودشو تحمیل میکنه، تقطیعه. تقطیع یعنی قیچی کردن. آقایان در اینجا مستدل به این حدیث روایت رو تقطیع کرده. وقتی میریم سراغ روایت میبینیم این برداشتی که ایشون کرده که از این فقره هم درسته، این برداشته میشه. وقتی میریم سراغ اینجا میبینیم نه، این حرفا نیست. حالا توضیح میدم براتون، گوش کنید. نوشتم هست، برگرام مطالعه کن. ببینید اصل این به اصطلاح فقره، حالا عادت کردیم میگیم فقره، اصل این را بگید پاراگراف، اصل این تکه کلام که اینجا نقل شده قبل و بعدی داره مفصل. قسم از اینجا شروع میشه که معاویه علیه ما علیه نامه ای می نویسد به امام امیر المومنین، وقتی که امام شدن حاکم مسلمین، یعنی بعد از انعقاد امامت. چی از امام می خواد؟ از امام می خواد که شما قتله عثمان رو در اختیار من بگذار. امکنی من قتلت عثمان، قتله عثمان رو در اختیار من بگذار. حتی اقتله هم، بکشمشون. چون عثمان از بنی امیه است، منم از بنی امیه هستم، سهم منه که قصاص کنم. اینم ته استدلالش ها، همون فکر جاهلی تا بکشمشون. مثل اینکه قتله عثمان تو آستین امیرالمومنین هن، ایشون قایمشون کرده، میگه بده به من، بعد من بیعت میکنم و اسلم الامر لک و ابایعک انا و جمیع من قبلی من اهل شام، من خودم با اهل شام بیعت میکنیم. اینجاست که امام می‌فرمایند که حالا با تصرفات من، چون من همه کلام امامو نمیارم، تو وظیفه داری بیعت کنی، شرط حق نداری بذاری. الواجب و فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل زالن کان او مختدین. اینا رو امام دارن میگن وقتی که خلیفه مسلمین کشته میشه یا میمیره، چه زال باشه، چه مهتدی باشه، چه مظلوم باشه، چه ظالم باشه، چه حلال و دم باشه، چه حرام و دم باشه، همه اینا رو امام دارن. اینه که مسلمان ها کاری نکنن، بیعت کنن، چون جامعه امام میخواد. جامعه امام میخواد، البته امام حقم میخواد، ولی باید با یه نفر بیعت کنه. بعد ادامه میدن و مردم با من بیعت کردن. جالبی که در ادامه میگن که اگر به امامت منصوب معتقدی، همه اینا تو برگه هست، اگر کتاب سلیمو ندارید تو برگه هست، اگر به نسب الهی معتقدی، انا منصوب من الله، یه کسیه که نیست که منصوب من الله باشه. من در مکه به بن قامدی گفتم که آقای بن قامدی، ابوبکر خوب به نظر تو حکیمتر از پیغمبر نبود؟ حتی اینو قبلا از جای دیگه شنیده بودم. بعد به بن قامدی من خودم گفتم در مکه در 1426 که مناظره باش داشتم، گفتم آقای بن قامدی، به نظر تو ابوبکر حکیمتر از پیغمبر نبود؟ گفت یعنی چه؟ گفتم یعنی این که ابوبکر فهمید باید یه نفر رو بذاره جای خودش رو بره، ولی پیغمبر هم چیکاری نکرد. گفت نه، پیغمبرم کرد. گفتم کیو نصب کرد؟ گفت ابوبکر. گفتم از کجا میگی؟ گفت از این که فرستاد بره مسجد نماز بخونه به جای خودش. گفتم این که شما دارید که وسط را پیغمبر فهمید ایشونو برگردون؟ گفت آره برگردون، ولی چون تا خود پیغمبر هست نباید کسی دیگه نماز بخونه. گفتم بارکل آفرین. به همین شکل، به همین عبارت. ای کاش ضبط شده بود اون زمان و حالا صوتش هم بود، جالب بود، ولی خب ما ضبط نکردیم. ببینید امیرالمومنین میخوان بگن اگر منصوب و قبول داری و نسب امام و حق خدا میدونی و حق رسول خدا میدونی، که خب منم، هیچ کسی هم نگفته که غیر از علیه، تازه اونام که قبول نکردن نگفتن کس دیگه، حالا یه بن قامدی نامی پیدا میشه میگه، نگفتن کس دیگه. دارم میگردم عبارت رو بازم بخونم. ان کان الخیرت و الله عز و جل و الى رسوله فان الله قد کفاهم عن نظر فی ذلک ول اختیار فی ذلک ول اختیار و رسول الله قد رضی لهم اماما و امرهم بطاعته و اتباعه. خدا که تعیین کرده. اگر میگی نه نه خدا تعیین نکرده، که همینو حداقل در ظاهر اینو میگفت، خب مردم با من بیعت کردن. لقد بایعنی الناس بعد قتل عثمان، مردم منو انتخاب کردن. اگر منصوب میگی اون، اگر اجماع اهل حل و عقل و حرفی که سقیف در آورد میزنی، خب بازم من. لذا من از دو جهت امامم بر شما، از جهت نسب الهی، از جهت بیعتی که شماها میگید و پذیرفتید و بر همین اساس هم ابوبکر رو، عمر و عثمان رو قرار دادید. و این کانال فقط تشاورو فی وقتارونی به اجماع منهم. جالب اینه که اجماعی که راجب امیرالمومنین کردن نسبت به ابوبکر نکردن، نسبت به عمر و عثمان که اصلا کسی ادعا نکرده، اونا اون ابوبکر انتخابش کرد، اونم اون شورای 6 نفره. و این کان الله الذی یختار له الخیر فقط اختارنی للامه. پس دیگه این شرط و مرتا چیه تو میذاری؟ قتله عثمانو بده به من بکشمشون؟ در واقع عرض میکنم اولا تو آستین من که نیستن، برو مصر رو بکش، برو اهل مدینه رو بکش. ثانیاً این چه شرطیه تو میذاری؟ آقا با این توضیحاتی که دادم یه سوال میکنم. وقتی امام میفرمایند که اگر منصوب میخوای من، و در واقع دیگه با نسب الهی که رأی مردم جا نداره، احدی هم نگفته، یعنی خود سنی هم نمیگن، خود سنی هم نمیگن که اگر خدا انتخاب کرد باید مردم انتخاب کنن، و مورد من اینطوریه، اگرم حرف سقیفه رو میزنی، اصحاب سقیفه رو که باید انتخاب کنن، منو انتخاب کردن، و جامعه امام میخواد، خب من سوال میکنم از این کجا در میاد که مشروعیت حکومت با رأی مردمه؟ چون اون طرف مقابلم دقت کنید ساکت نمی نشینه، میگه در زمان غیبت فقیه منصوب شده برای حکومت. میگیم پس این فرمایش امیرالمومنین چی میشه؟ میگه این فرمایش امیرالمومنین برای ضرورت حکومته، و اگر یه جایی نسبی در کار نباشه، پس این استدلالم مثل بقیه استدلال ها میدونید میره توی کما تا ببینیم بعدن به هوش میاد یا نمیاد. از این توضیحاتی که دادم علما معلوم میشه که جهت سوم حدیث هم ناتمامه. جهت سوم چیه؟ جهت سوم اینه که حدیث از باب جد صادر شده باشه، به قصد جد، یعنی اینجا امام فرموده باشن مردم باید امام انتخاب کنن، بدون انتخاب امام نامشروعه، و نخواسته باشن با معاویه مجادله کرده باشن. خب این نیست دیگه، امام دارن جواب اونو میدن. انسان در جواب ممکنه از معتقدات طرف مقابلم استفاده کنه، یا از اون مشهورات روز استفاده کنه، مشهورات اون زمان جامعه اسلامی. ولذا امام میگن اگه منو عقیده منو میخوای این، عقیده خودتون میخواد اون. طبق بیان امام اگه عقیده امام بخوایم وقتی منصوب باشه دیگه نوبت نمیرسه به غیر منصوب، و اون مستدل به ادله ولایت فقیه و امثال ذلک میگه ما در رأس غیبت نسب داریم. آقا ببینید داریم ما به جایی میرسیم که ما تا ادله نسب فقیه رو که از طرف مخالفان رأی مردم، ما انشالله داریم آروم آروم میریم به اون سو که ادله کسانی رو بیاریم که میگن رأی مردم هیچ و طاغوت و هرچه هست منصوب خداوند نسب کرده، بعدم امام علیه السلام قرار دادن فإنهم حجتی علیکم، فرمودند و رفتند، یعنی غائب شدند. تا ببینیم پس این جهت هم تمام نیست. نتیجه میگیریم که استدلال به این روایت ناتمامه. واقعش دلیل من بگم بهتون تو این ادله‌ای که آوردیم شاید مهمترین دلیل این دلیل بود. من وقتی دیدم گفتم خوب دلیلیه این، اگه سندن تمام باشه. بعد که سند تمام شد گفتم خب پس سندم که تمام شد، ولی وقتی مراجعه کردم در حدیث تقطیع شده. درس امروزمون یک بحثی داشت که حالا همین بحث فقهمون بود، یک حاشیه داشت که اون حاشیه به قول قمیا از اصل مطلب مهمتر بود، و همون بحث تقطیعه. آدم یه وقت میشنره ولی حس نمی کنه، بعدم یادش میره، و جالب اینه که خودشم به کران مبتلا میشه، اما وقتی حس کنه لغزش رو در یه مورد روشن ببینه دیگه عادت میکنه که چه وقتی میخواد کتابی رو نقد کنه چقدر اصلا بعضی وقتا علما نه بحث علمی بحث اخلاقی پیش میاد. یعنی مثلا یه کسی یه مطلب از یه نفر نقد میکنه بهش نسبت میده بعدم بهش حمله میکنه در حالی که طرف در ادامه از این بحث برگشته. شما این پایان نامه ها رو نگاه کنید، مقاله رساله ها، من که قد دیدم دیگه باید بگم با مبالغش به اندازه شماره نمیدونم آی میان ستاره آسمون که هیچی و خیلی دیدم. آقا جناب صاحب جواهر بلوغ و امر طبیعی میدونه، نه سن نه نمیدونم عادت شدن نشدن، مثلا رو سن دختران صاحب جواهر گفته بلوغ امر طبیعیه، عبارتم میارن، درستم میارن، درستم میارن، خلقم نمی کنن. اما بزرگوار برو قبل و بعدشو ببین، ببین صاحب جواهر در چه فضایی حرفو میزنه و رو چی مستقر میشه، همینطور نقد کنیم اینها. خب اینا بعدن مسئولیت شرعی هم داره برای ما. خب دقت کنید، جز روش شناسی اجتهاد انشاءالله من این رو خواهم آورد. و اما دلیل دهم، دلیل دهم آقایان، من نوشتم یه نصوصی مرتبط با هم که همه در یک راستا هستند. اگر تک تک هم نتوانند شاید به طور مجموعی وقتی مطالعه بشه میگیم نظام حلقوی، در یه نظام حلقوی کنار هم قرارشون بدید ازش استفاده بشه که باید مردم انتخاب کنن تا حکومت مشروعیت پیدا کنه. البته اینو که میگم مثل دراسات جدا جدا آورده شماره زده، الان ما شماره 10 هستیم، دراسات رو 25 و 26 و اینا هست، چون من ادغام میکنم بعضی ها رو، حس میکنم بعضی ها رو، ولی آخر کارشون هم گفته اگر از تک تکم نشه مجموعه. حالا منم این رویه رو میخوام اینجا اعمال کنم. در جنگ موته، حالا بعضی گفتن غزوه موته، ولی چون پیغمبر حضور نداشتن قاعدتا باید بگیم سریه، یا حالا بگیم جنگ که عامه، امام پیامبر فرمودن امیر الجش، جنگ موته میدونی سال 8 بود، جنگ با روم بود، موته هم بهش میگن، حتی عربا میگن موته، مکانی بوده در سرزمین اردن امروز شاید بوده طرف شام، اونجا مسلمان ها رفتن و پیروزی هم به دست نیاوردن. امام اول زید ابن حارثه رو تعیین کردن، فرمودن اگر شهید شد جعفر ابن ابی طالب، اگر شهید شد عبدالله ابن رواحه، اگر کشته شد، شهید شد، فلیرتضی المسلمون من احبو، مسلمانان هر کس رو میخوان. خب این یک، اینجا گفته شده که ببینید پس معلومه که انتخاب مردم مشروعیت میاره. پیامبر میگن در این 2000 نفری که رفتن، 3000 نفر تقریبا رفته بودن، این 3000 نفر سری رای گیری کنن، یه نفر رو امیر کنن، سر لشکر رو دست بگیره. و خب دست بگیره مشروعه یا نامشروعه؟ نمیشه بگی نامشروعه دیگه، پیامبر میخوان مشروعیت بدن از طریق همین انتخاب مسلمانان. حدیث دیگری که خیلی معروف گاهی منبریان میخونن که اگر 3 نفر میخوان مسافرت برن، در یه زمینی میخوان یه مسافرتی برن، یه نفر رو امیر خودشون کنن. یعنی یه گروه 3 نفر بدون امیر نباید باشه، 2 نفر رأی بدن به همون یه نفر، یا رأی گیری کنن 3 نفر رأی بدن هر کی رأی بیشتر آورد، مگر هر کدوم به خودشون رأی بدن که دیگه باید بشینن با هم قرعه بزنن. مثلا یا اون جوابی که امام حسین دادن به کوفی ها، فرمودن من اهل بیت، از اهل بیت هم مسلم رو میفرستم، اگر دیدم رأیتون پره بر صاحبان عقل و نقل اینه که مثلا من بیام، خب اول رسولمو میفرستم، بعد اقدم و الیکم و شیکا، خودم به سرعت میام سراغتون. یعنی امام میگن شما یه رأی‌گیری بکنید، یه اجماعی بکنید ولو از اهل حل و عقل. امام میگن هر کسی رأی و ملائکم و زویل هجا و الفضل منکم، چه قاعدتا وقتی اهل فضل و اهل عقل و حل و عقل بیان، خب توده مردم هم متابعت میکنه. مثلا جامعه عراق یه جامعه قبیله ایست، معلومه دیگه، اتفاق میکنن. خب اینم باز گفتند آقا از این قبیل زیاد میتونید پیدا کنید، زیاد میتونید پیدا کنید. خب اینا رو مطالعه کنید. من با اینکه جواب خیلی طولانی نیست، اما نمیخوام حالا رعایت وقت رو نکنم، خود اینم حجمش زیاد شد بحث، و یه تأملی بکنید تا انشاءالله ببینیم دیگه این بحث رو جمع کنیم بریم سراغ ضلع بعدی، یا نه هنوز میتونیم ادله دیگری که مستقل در ذکر باشه و قابل بیان باشه. من بهتون بگم من خیلی از بیانهایی که بعضیا آوردن نمیارم، اونا رو میگم دیگه جوابش روشنه، انتخاب میکنم و میارم انشاءالله هفته آینده چهارشنبه. الحمدلله رب العالمین.